نارواند از خدایی از گند. گر تو را مشکات دل روشن شده از مصباح الان.
تا تو عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان، مناجات نور سماوات رو شنیدید با صدای استادمون شهرام ناظری. براشون آرزوی سلامت و موفقیت بیشتر داریم. شعر هم از خاقانی بود. خب همراهان عزیز، موضوع ما خلوته. اینکه چقدر از زندگیمون، چقدر از شبانه روز رو به این فرصت میپردازیم که بریم در گوشه‌ای و با خودمون و با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، متوجه وجود خودمون باشیم. 220-486-220-5009 تلفن های ما همچنان منتظر صدای گرم شماست و 30900 سامانه پیامکیمون. در مورد خلوت و مراقبه بفرمایید. محمد علی دولت خوی از ساری دو بیت از مولانا های بزرگ برامون نوشتند: در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو.
البته با خدا صبح تروازم کارهایی که انجام میده، شب به شب اگه به خودش نمره بده سعی میکنه فرد اون کارها قشنگتر، زیباتر و خوبتر انجام بده و تا میتونه برای مردم خیرخواهی بکنه، کمک به دیگران بکنه، همین ناز که برای آدم میمونه.
بهترین خلوت، خلوت با خداوند متعال، که انسان در این واقع یک وفایی داره و یک روحیه معنوی میگیره، روح خودش رو جلا میده. و بدترین خلوت هم خط با شیطانه، که انسان اینجا باید پناه به خدا ببرین و لعنت بگین شیطان و بگین که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
برادرم سعید خلیلزاده از ارومیه زیبا همراه ماست، نوشته: راه رسیدن به حقیقت کار دل است، کار عقل. با نفس خود روبرو شو، با آن مبارزه کن و در نهایت با قلبت بر آن غلبه کن. خودشناسی به شناخت خدا می انجامد و این راه تنها با خلوت با خدا به دست می آید.
زبان حال انسان‌های اهل یقین میگن خداوندا همه با خویشتنن، تو با من. عزت نفس یا معرفت نفس داشتن یعنی تقوی الهیه. اهل ایمان قانع است به دادای پروردگارش، همش شکرگزارشه.
جناب سلطانی از شهر خوی همراه ما هستند، سلام به شما. دو بیت از ابو سعید ابوالخیر رو برای ما نوشتن که باید ورد زبانمون باشه: من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
ما هر وقت با خداوند خود خلوت میکنیم باش درد دل میکنیم، مثل توس باشش درد دل میکنیم. ازش میکنم خداوند همه ملت ایران همه عاقبت بخیر کن، خداوند ایمان ما قوی بگن، بعد برید بیماران دعا میکنیم، برید دردمندان دعا میکنیم، عزیزانی که محتاج دعا هستن براشون دعا میکنیم، بعدم برای خودمان دعا میکنیم. امیدوارم عزیزانی که خلوت میکنن با خودشان و خداوند خودشان هیچ وقت بیماران را از یاد نبرن. تشکر از برنامه خوبتان. فضای استمد کلمان شاه. خدا نگهدار.
خانم یا آقای الله وردی از مشهد مقدس گفتن سلام به شما، چیکار کنیم؟ من چیکار کنم که خلوص نیت پیدا کنم، به آرامش کامل برسم، بتونم انسانی معنوی باشم دور از هر نوع گناه؟ این خاصه همه ماست جناب الله وردی و تلاشمون هم در این راه، اون چه که فرامین الهی است حتما باید رعایت کرد. من کارشناس نیستم، اما جمله ای رو از نیت بگم که به عزیزی گفته بود، به سراغش رفته بود که به آرامش میخوام برسم، گفته بود، فرموده بودن ایشون که نماز اول وقت رو فراموش نکن، سعی کن با خلوص نیت نماز تو اول وقت بخونی، نجاتت خواهد داد. دوست دیگری هم 0903-8465 گفته من شبا میخواب اصلا نمیخوام، نمیخواد دلم به صدای گوش بدم، فقط دلم میخواد با خدا حرف بزنم، دوست ندارم که فقط وقتی گرفتار شدم برم سراغ خدا و گریه و زاری را بندازم.
مثل نماز واجب هست برای ما واجب هست که همیشه از رحمت خدا که هرچی برای ما مهیا میکنه خدا تشکر کنیم. تشکر خودش یعنی عمر با یعنی به عزت و رستگاری رسیدن. رحمت خدا که در اختیارش هست شکرشو بفرست، نافرمانی نکند، ناشکری نکند.
فرمود خدای عزوجل من خود را در قلب مؤمنین پنهان کردم، اگر مرا می جویید به قلب خود رجوع کنید.
تا حالا با خودتون خلوت کردید؟
بله.
توی خلوتون با کی حرف میزنی؟
بیشتر با خدا.
چی بهش میگی؟
ازش میخوام دیگه، کمک میخوام در مورد بچه هام، زندگیم، خیلی با خدا صحبت میکنم.
تو خلوتت با کی هستی؟
با خدا.
چی بهش گفتی؟
مثلا بهش میگم که بعد اینجا که دیگران من به حرفام توجه نمیکنن بکن که اونا منو قبول داشتن.
این روزها تنهایی تنها تمام عمر ما به همین سادگی گذشت.
به هر حال خلوت نیاز دوچندان انسان امروز است. انسانی که به تعبیر آلوین تافلر بربریت مد روزش شده، این انسان نیاز به خلوت داره. البته خلوتی که با ذکر همراه باشه، خلوتی که با اتصال دل به منبع لایزال الهی همراه باشه، این خلوت و اون ذکر راه رو به سمت انسان، راه رو به روی انسان باز میکند. مناجات های شبانه، مناجات های نیمه شب نمونه بارز خلوتی است که اهل سلوک بدون او بعید است بتونن تو این تلاطمات روزمره روزگار ما بتونن جان سالم ایمانشون رو ثمر ببرند. به تعبیر اون بزرگوار، هر کس سحر ندارد از چیزی خبر ندارد.
هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. خدا یه کاری کن ما از خودمون خبر بفهمیم کیم. اتاز اما انک جرمون سقیل و فی کنت و العالم الاکبرو. ما باید اصلا خود پیدا کنیم. یه روایت داره، عقب گمشدهشون مردم میگردن اما عقب خودشون نمیگردن. حالا وضو بگیرین، گاهی تو خونه تنها نشستین، کسی نیست، صد دفعه بگو من کیم، خودتو شاید پیدا کنی. خودت به خودت بگو من کیم، من کیم، من کیم، من کیم، صد دفعه. اینو من میگم، روایت نداره، از کلام قصار منه. خودت انشالله پیدا میکنی. ما الان خودمونو پیدا نکردیم. اگه خودمونو پیدا کنیم شخصا خواب زید بن حارثه میشیم. زید بن حارثه دم ستون نشسته بود، رسول خدا فرمودن یا کیفه اسود، یا زید گفت اسود مو بنا صبح کردن در حال یقین. حضرت ما هر چیزی نشانه ای داره، نشانه یقینت چیه؟ گفت شبا خوابم نمیبرم. حالا ما نمیگیم شما شبا نخوابید، یه یقدر یه استراحت با کراحت به آدم هیچ نخوابه، زودتر بخوابید که سحر انشاءالله خودتون باشین بدون این که ساعت کوک کنید.
صدای زندیات مجتهدی تهرانی رو شنیدیم، خداشون رحمت کنه، انشاءالله همه ما بفهمیم که کی هستیم و برای چه آمدیم. دعوت میکنم بخش اهم رو بشنوید، کارشناسی حجت الاسلام علی آقا بابا. اگر فرصت بود بازم پیامکاتون رو خواهم خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. بود در بخش احکام در این جلسه میخواییم راجع به سرقت‌های پنهان صحبت بکنیم که جزء یکی از مهمترین مسائلی است که باید بدونیم، بلد باشیم که خدایی نکرده یه وقت خودمون اشتباه نکنیم در زندگیمون. یکی از گناهان کبیره قطعا سرقته یا دزدیه. خب زشتی دزدی و سرقت برای همه دیگه روشن هست، واضحه. اما بعضی از سرقت‌ها، بعضی از دزدی‌ها جز سرقت‌های پنهان محسوب میشه. یعنی چی؟ خب همه سرقت‌ها پنهانه، مخفیه. همه سرقت‌ها مثلا دیده و منظر عموم نیست غالبش، اما بعض از سرقت‌ها هست که به صورت پنهان اتفاق میفته. من مثال بزنم برای شما عزیزان، فکر میکنم خیلی روشن بشه. مثلا کسی وام بگیره، قسط وام رو با اینکه توانایی پرداختش رو داره یا اگر یه مقداری به خوش سخت بگیره قسط وام رو میتونه پرداخت بکنه، ولی پرداخت نمیکنه و از ضامن او کم میکنن. خب این نوعی سرقت محسوب میشه. یا کسی که مال یتیم رو میخوره، یا کسی که کم فروشی میکنه، یا کسی که غش در معامله داره، اینا جزء سرقت‌های پنهانه که در جلسات گذشته راجع به غش در معامله صحبت کردیم دیگه، که به این معنا که کسی که پنهان بکنه عیب یه جنسی رو، و وقتی که عمدن پنهان کرد، به خریدار توضیح نداد، پول بیشتری گیرش اومد، اینم نوعی سرقت پنهان محسوب میشه. یا کلن ندن بدهی، از کسی پولی قرض میگیره و مدت‌ها میگذره و بدهیشو پرداخت نمیکنه، چه بسا طرف با خودش بگه یادشه، مدتی بگذره اصلا فراموش میکنه. نه اینطور نیست. یا مثلا بگه آقا این که دیگه منو نمیبینه که، اگرم به من زنگ زد جوابشو نمیدم، مدتی بذار بگذره، حالا هر وقت دستم اومد بهش میدم، خود به خود خلاصه این مال از بین بره. نه خیر، این نوعی سرقت پنهانه. یا متاسفانه بعضیا با خودشون توجیهات خیلی بامزه‌ای دارن، مثلا میگن حق من از این اداره بیشتره، چرا به من دارن اینقدر حقوق میدن، پس من باید در اداره مثلا فلان جنس رو، فلان کالا رو یا فلان فاکتور رو باید دستکاری کنم تا بیشتر گیر خودم بیاد. این نوعی سرقت پنهانه. شما با اداره قراردادی دارید، حقوق شما مشخص معلوم، طبق همین حقوق، طبق همین قراردادی که دارید شما در این اداره کار میکنید. این که من بخوام برای خودم توجیه بکنم بگم حق من رو کامل نمیدن پس من حق دارم مثلا فلان ضرر رو به اداره بزنم یا فلان جنس رو برای خودم بردارم یا مالی رو به نفع خودم بخوام بردارم، قطعا جز سرقت‌های پنهان محسوب میشه. من روایتی رو خدمت شما از امام صادق علیه السلام بخونم در کتاب بهار جلد 84 که امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی که قرضی رو بگیره به این نیت که پرداخت نکنه، کان به منزلت سارق، به منزله دزد محسوب میشه. یک قرضی رو از کسی ده، بنا داره که بدهیشو نده. عجیبه واقعا، اینم نوعی سرقت آن محسوب میشه. انشاءالله که خداوند ما توفیق ده نسبت به احکام، نسبت به مسائل قطع کنیم که در زندگیمون بتونیم انشاءالله احکام رو عمل بکنیم. هر کجا هستید خداوند پشت نگه داره.
شما اگر سوالی در مورد احکام دارید به 3900 ارسال کنید تا کارشناس ما پاسخ بدن. فردا سال روز شهادت امام حسن عسکری است. تسلیت میگیم پیشا پیش به شما، فردا هم با ما همراه باشید. علی سلطان زاده از شوشتر: انسان همونطور که از سلامت جسم خود مراقبت میکند، در خلوت با خدا از اعتقادات و ایمان خودش هم باید مراقبت کنه. سلامت این دو باعث شادابی و آرامش میشه. از همراهی تک تکتون سپاسگزارم. روز خوش و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. رخاوت
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 4 آبان 1398 هجری شمسی مطابق است با 7 ربیع الاول 1441 هجری قمری و برابر است با 5 نوامبر 2019 میلادی. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم می‌کنیم. در این صفحه می‌خوانیم که محصولات تراریخته چه نوع محصولاتی هستند و اینکه امنیت غذایی دارند یا نه، یا به عبارت دیگه تایید شده هستند یا خیر. محصولات تراریخته محصولاتی هستند با فنون و روش‌های دقیق مهندسی ژنتیک برای رفع نیاز بشر تولید میشن و میتونن در بخش‌های مانند پزشکی، دارویی، صنعتی و کشاورزی استفاده شوند. یکی از تهدیدهای خاموش مهم در بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی در ایران و جهان مسئله تغییر اقلیمه. آمارهای رسمی نشان میده تغییرات اقلیمی میتونن تا سال 2050 باعث کاهش 23% در تولید محصولات اصلی کشاورزی از جمله ذرت، گندم، برنج و سویا بشن. مقدار پروتئین و روی و آهن موجود در محصولات کشاورزی اصلی بر اثر تغییرات اقلیمی به میزان درخور توجهی کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، نبود امنیت غذایی مشکل مهمی در جهان. داستان محصولات تراریخته یا تراژنتیک یکی از مباحث جنجال برانگیز جهانی است. به تعبیر دیگر، محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا همان تراریخته انسان محصولاتی هستند که از انتقال یک یا چند ژن بین دو نوع موجود زنده مختلف به وجود میاد و تولید این دسته از محصولات تا به امروز مشکلات مختلفی در کشورهای جهان میان استادان و صاحب نظران حوزه زیست فناوری در دو طیف مخالفان و موافقان این محصولات ایجاد کرد. قرن 21 رو قرن مهندسی ژنتیک میخوانند. گفته میشه که در این قرن پیشرفت‌های علم ژنتیک به جایی میرسه که میتونه ابعادی از زندگی انسان در زمین رو بهبود بخشه و همزمان باعث محافظت بیشتر از منابع طبیعی بشه. ایران هم در رشته ژنتیک انسانی و ژنتیک گیاهی پیشرفت‌هایی کرده. همزمان نگاه‌های غیر علمی و غیر مستند به این فناوری باعث ایجاد موانعی در مسیر پیشرفت این فناوری نوپا شده و کاهش سرمایه‌گذاری در مهندسی ژنتیک گیاهی رو در بین پژوهشگران جهان. بیشتر پیشرفت‌های مهندسی ژنتیک مربوط به فناوری تولید گیاهان تراریخته است. محصول تراریخته که با تغییر ژنتیک به وجود آمده موافقان و مخالفان زیادی داره. موافقانش میگن که تولید محصول بیشتر، مقاوم در برابر آفات و در این حال غنی شده با ویتامین ها و مواد معدنی بیشتر، مهمترین راه تأمین نیاز خوراکی بشر. اما در آن سو مخالفان با جدیت فراوان با این روند مخالفت میکنن و میگویند که طبیعت برای تغییر ژنتیک با این سرعت زیاد آماده نیست و اگر چنین روندی ادامه پیدا کنه به روند عادی طبیعت لطمه میزنه و میتونه باعث ابتلای افراد به بیماری‌هایی مثل سرطان بشه. با توجه به ابلاغ قانون مصوب مجلس و دستور برچسب زنی اجباری سازمان غذا و دارو و با توجه به اینکه مردم بدون برچسب زنی به هیچ وجه قادر به شناسایی محصولات تراریخته نیستند، لازم است که این برچسب زنی سریعا اجرا بشه.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شما این با رهاور.
در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاور در مورد محصولات تراریخته و یا دستکاری ژنتیکی صحبت کردیم. در حال حاضر همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارشی رو در این زمینه ارسال کردن که با هم میشنویم.
کدوم یکی از این محصولات تراریخته است؟
این قسمت.
اینه چیه؟
نه کلا قسمت جو مثل حبوبات این
خب؟
جو دو سر کامله، بلغورشه، سبوسشه.
بعد شما از کجا میبینید تراریخته
است؟ این اصلا روز زده
تو ببینیم
تحت لیسانس هم هستش. یه لحظه، فقط ایران بسته‌بندیشو انجام میده.
تو ایران درست نشده اینجا؟
نه اصلا تو ایران نیستش، ولی زده. آنها کن این ارگانیک زده مثلا.
خب.
این ارگانیک زده. تراریختم قبلا اینا رو که میزد، من میدیدم اینا رو.
آه میدیدین که چون آره. میچیدید محصولا رو میدیدید که زده تراریخت.
آره تراریختم.
چه تفاوتی داره؟
اونا درصد قند و ایناشون خیلی پایینه. خیلی پایینه که میگم مثلا صفره، تقریبا صفره.
یعنی ارزش غذایی
بالاتری داشت.
فقط تو حبوباته؟
تو حبوبات آلمان اینا.
دیگه محصولات دیگه تو
این محصول دیگه اینا.
شما دنبال محصولات تراریختن میرین؟
اصلا.
چرا؟
والا ذهنیتی بدی داریم نسبت بهش میگین.
چه ذهنیتی؟ چرا میگین بد؟
والا احساس میکنم که دستکاری ژنی دیگه، این دستکاری ژنی باعث میشه که مطمئنا حتما یه عواقبی داشته باشه دیگه، یه عوارضی داشته باشه دیگه. به خاطر همین
تا حالا شده یه محصولی رو بخرین بعد مثلا متوجهشین که این تراریخته است، یا این تجربه بعد از کجا کسب کردین؟
بله بله داشتم ولی استفاده نکردم.
چی خریدین؟
یعنی خریدم بیشتر بیسکویت و نون بوده، چیزهای دیگه
خوندین دیگه اصلا اون نون رو مصرف نکردین؟
اصلا استفاده نکردم. یه سری بیسکویت بود زیادم خریده بودم اتفاقا، ولی هیچ کنم استفاده نکردم. والا میدونین چجوریه، یه بخشی توضیح میدن که یعنی تبلیغات میشه که میگن که نه اینجوری نیست، این دستکاری ژنی باعث میشه که کیفیتش بهتر بشه، ولی نه من احساسم اینه که درسته شاید به ظاهر کیفیتش خوب بشه ها، ولی نه مطمئنم که یه مقداری از لحاظ یعنی چی میتونم بهش بگم مزراتش بیشترم میشه، یعنی حالا تو زندگی شهری یه مقداری تأثیرش بیشترم میشه این مزرات.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به حوزه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 12:15 از رادیو ایران پخش میشه. رسیدیم به صفحه نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که کدام میوه است که پس از خشک شدن ارزش غذاییش بیشتر میشه. تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو خواهید شنید. در پاسخ به سوالی که پرسیدیم کدام میوه است که پس از خشک شدن ارزش غذاییش بیشتر میشه، باید بگیم که انگوره. مویز و کشمش از گروه خوراکی‌های با طبع گرمه که مصرف روزانه و مرتب اون میتونه به تقویت حافظه کمک کنه. به حبه‌های درشت خشک شده انگور سیاه مویز گفته میشه. اینو خشکوار در واقع از نظر شکل ظاهری و رنگ اون با کشمش متفاوته، ولی از نظر خواص تا حدود زیادی شبیه اونه. مویز بر اثر خشک شدن خواص خود رو از دست نمیده و حتی اثر نیروبخش اون بیشتر میشه. در مورد این خشکبار باید اشاره کرد که سرشار از ویتامین های آ، ب، ای و املاحی مانند کلسیوم، فسفر و پتاسیمه. با خوردن مویز غلظت خون کاهش پیدا میکنه، رگهای خونی منبسط میشن و خون میتونه با سرعت بیشتری در بدن جریان پیدا کنه و در نتیجه مانع انباشته شده پلاکت های خون روی هم میشه و از لخته شدن خون در رگها جلوگیری میکنه. روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید از 262 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک ها در اختیار شماست. منتظر تماس ها و پیامک های سازنده شما هستیم. صفحات مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. اگر فنن روزنامه و مجله رو ندارین، در این صفحه شما علاقه‌مندان رو دعوت می‌کنم به شنیدن خبرهای علمی پزشکی. این بخش رو همکارم آقای محمد صادق رزاق مهر به سمع شما می‌رسونن.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
برای خود در واقع
فناوری هستی که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما شنوندگان عزیز. به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 آبان 1398 نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. پزشکان در تحقیقات جدید خودشون به این نتیجه رسیدن که خیره شدن به تلفن همراه در تاریکی باعث لخته شدن خون در چشم میشه و در صورت عدم درمان در اسرع وقت منجر به کاهش شدید بینایی و نابینایی میشه. نشریه دسان در گزارشی از نابینایی موقت مردی در چین به علت خیره شدن به تلفن همراه خودش در تاریکی خبر داد. با مراجعه این مرد به پزشکان، اونها متوجه انسداد شریان شبکیه مرکزی چشم این فرد شدند. از این عارضه به عنوان سکته چشمی یاد میشه. این وضعیت در اثر انسداد شریانهایی که اکسیژن رو به شبکیه حمل میکنن ایجاد میشه. اما از سوی دیگه برخی از پزشکان درباره علت نابینایی موقت این مرد تردید دارن، چرا که اونها معتقدن سکته چشمی بیشتر در افراد مسن که دارای سابقه بیماری قلبی هستن رخ میده. بر همین اساس اونها معتقدن این مرد دچار میگرن چشمی شده. پزشکان توضیح دادند که میگرن چشمی نوعی نابینایی موقته که به دلیل گرفتگی رگ‌های خونی در پشت کره چشم یا شبکیه رخ میده و افرادی که به صورت بی‌وقفه به یک نقطه نگاه می‌کنند